رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی است. امروز ششم سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 27 ماه جون سال 2015 میلادی. نخست سرخط خبرها. رقم تلفات روز جمعه در سه کشور به 67 تن رسیده است. دابنز می گوید فرصت بهتره صلح با طالبان امروز وجود دارد و داعش از کوبانی ها انتقام گیری می کند. شنونده های گرامی، پس از خبرها این گزارش را برای شما برگزیده ایم. واکنش ها در مورد گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا پیرامون وضعیت حقوق بشر. جریان مصاحبه تلویزیون آشنای صدای امریکا با جیمز دابنز، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، و همچنان واکنش ها در مورد تلفات اخیر در تونس، فرانسه و کویت. این برنامه ها را و این گزارش ها را با آهنگ زیبایی و همچنان پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان فراموش نکنید. تفصیل خبرها. رقم تلفات حمله بر اروپایی ها در ساحل شهر سوئیس تونس به 39 تن رسیده است. یک مرد جوان با استفاده از کلاشینکوف آن در اروپایی های را که در کنار ساحل زیر شعای آفتاب نشسته بودند هدف قرار داد. در میان کشته شدگان شهروندان آلمان، بلژیم و بریتانیا شاملند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
با گفته مقامات امنیتی تونس در آن رویداد 36 تن مجروح شدند. گفته می شود که کم از کم یک حمله کننده در میان کشته شدگان باشد. تلاش برای ردیابی حمله کننده دیگر جریان دارد. روز جمعه سه حمله دهشت افگنانه تقریبا همزمان با هم رخ داد که در آن یک انتحار کننده نمازگزاران شیعه را در کویت هدف قرار داد و یک تن هم در فابریکه گاز فرانسه سر بریده شد. تا هنوز روشن نیست که این سه رویداد با هم ارتباط دارند یا خیر، اما مسئولیت حمله انتحاری در مسجد شیعان کویت را گروه مرتبط با داعش بر عهده گرفته است. در حمله بر مسجد شیعان در کویت که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است 27 تن کشته شدند. پلیس بین‌المللی انترپول در رابطه با سه حمله مرگبار روز جمعه که جمعاً 65 کشته بر جا گذاشت تحقیقات خود را آغاز کرده است.
قصر سفید حمله بر تونس، کویت و فرانسه را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. سکرتر جنرال انترپول میگوید حملات روز جمعه واقعاً رویاروی جهان را با تهدید دهشت افغانی نشان می‌دهد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. جیمز دابنز، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، میگوید که امروز در مقایسه با چند سال پیش فرصت‌های بیشتری برای صلح با طالبان وجود دارد. آقای دابنز در مصاحبه ویژه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفت هر نوع پروسه صلح با آنچه در میدان نبرد رخ می‌دهد عمیقاً متأثر خواهد شد و طالبان تلاش می‌کنند موقفشان را در میدان نبرد بهتر سازند تا هر نوع پروسه صلح در نهایت به نفعشان تمام شود. جریان مکمل این مصاحبه را پس از خبرها فراموش نکنید. افزایش ناامنی‌ها در سراسر افغانستان سبب شده پای مسئولان سکتور امنیتی به پارلمان کشیده شود. از طرف هم ناامنی‌ها در افغانستان در حال شدت گرفته که در دو هفته اخیر حکومت افغانستان کنترل چند ولسوالی را در ولایت قندوز، بدخشان و نورستان دست به دست شد و پارلمان آن کشور نیز شاهد یک حمله ناکام گروهی بود. قرار است امروز شنبه معصوم استانگزی به عنوان نامزد وزیر دفاع ولسی جرگه معرفی شده و روند کسب رأی اعتماد وی نیز انجام شود. اردوی افغانستان ادعا می کند که کنترل ولسوالی وانتوایگل نورستان را پس از 7 ساعت سقوط آن به دست طالبان در دست گرفتند. مقامات محلی افغان در ولایت نورستان میگویند که حمله کنندگان منازل مسکونی مردم محل را نیز به آتش کشیدند. اما سعدالله رئیس شورای ولایتی نورستان این ادعا را نپذیرفته میگوید وان وایگل هنوز تصرف نشده و نیروهای افغان در یک کیلومتری آن با طالبان درگیرند. تلاش خواهیم کرد در لابلای این نیم ساعت با خبرنگار ما آقای ضیاء الرحمن حسرت در تماس شویم و تازه ترین ها را در این مورد به سمع شما برسانیم. گروه الشباب روز جمعه کم از کم 50 سرباز حافظ صلح اتحادیه افریقا را در جنوب سومالیا کشته و کنترل پایگاه آنان را در دست گرفته است. شاهدان میگویند حمله کنندگان با یک موتر مملو از مواد منفجره در وازه پایگاه را منهدم و پس از آن بر سربازان بروندی آتش گشودند. یک سخنگوی الشباب گفته که بیش از 50 سرباز را کشتند، اما مقامات سومالیایی رقم تلفات را بیش از 70 تن اعلام کردند. افراطی های گروه دولت اسلامی در درگیری با نیروهای کردی در شهر کوبانی 146 تن به شمول زنان و اطفال را کشتند. فعالین مستقر در کوبانی با تایید این رقم میگویند که نزدیک به 40 شورشی داعش نیز کشته شده و اجساد آنان در میدان باقی مانده است. اما رسانه دولتی سوریه رقم تلفات را 120 تن خوانده و آن را قتل عام میخواند. یک حمله انتحاری روز جمعه سوی دیگر ساختمان نیروهای امنیتی را در شهر الحساکه هدف قرار داد و در آن با گفته ناظرین حقوق بشر مستقر در لندن 40 سرباز سوری را کشته است. رسانه‌های دولتی سوریه حمله را تایید کرده اما از رقم تلفات چیزی نگفتند. صدها حامی راستگرا در شهر برنوی چک علیه مهاجرت و اسلام دست به راهپیمایی زدند و تعداد دیگری نیز در نزدیکی آنان به حمایت از مهاجرت گرد هم آمدند. رهبر حزب راستگرای کارگران تصمیم رهبران اروپایی را مبنی بر نقل مکان 40,000 مهاجر از ایتالیا و یونان در اروپا محکوم کرده گفت آنان باید به کشورهایشان برگشتانده شوند. راهپیمایی با مظاهرات مشابه شنبه گذشته در شهر سلواک پیگیری شد که به خشونت انجامید. رئیس جمهور ایالات متحده کشیش کلیسای چارلستون را که در حمله هفته گذشته کشته شده بود مرد خوب خواند. براک اوباما در مراسم تدفین کلمنتا پینکنی سناتور ایالت کارولینای جنوبی گفت که بعضی اوقات فکر می کند بهترین چیزی که می شود آرزو کرد امین است که باید انسان خوبی بود. کلمنتا پینکنی در میان 9 سیاه‌پوستی بود که در حمله بر کلیسای معروف سیاه‌پوستان شهر چارلستون کشته شد. آقای اوباما در باره دور کردن بیرق کنفدراسیون گفت که این اقدام نه یک عمل سیاسی است و نه هم توهین به شجاعت، اما نشان می‌دهد که بردگی نادرست بوده است. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های گرامی، خبرهایی را که شما شنیدین در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/دری آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. در گزارش تازه وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، گروه طالبان مسئول بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده شده است. فساد اداری، بدرفتاری و اعمال شکنجه توسط نیروهای افغان و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سایر موارد است که این گزارش از آن به عنوان نقض حقوق بشر در افغانستان نام برده است. میرویس رحمانی واکنش شماری از کارشناسان را در مورد این گزارش پرسیده که آن را با هم می‌شنویم.
خشونت گسترده به شمول حملات بر غیر نظامیان و کشتار افراد وابسته به حکومت توسط گروه‌های شورشی مسلح، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و همچنین خشونت هدفمند و تبعیض اجتماعی علیه زنان و دختران از مواردی هستند که در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا از آن به عنوان عمده‌ترین مشکلات حقوق بشری در افغانستان نام برده شده است. سارا مارگون، رئیس دفتر دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، یافته های این گزارش را تایید می کند.
ارزیابی های این گزارش صادقانه است. در حقیقت این گزارش برای بازیگران خارجی و حتی برای مقامات حکومتی که می خواهند بر روی کرد سیاسی خود نظر بیندازند و خود را پاسخگو بدانند، یک ابزار اندازه‌گیری معتبری می باشد.
گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده می افزاید که گروه طالبان مسئول بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان در سال 2014 بود. کشتار غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان با استفاده از روش‌های بدون تبعیض چون بمب‌های تعبیه شده، حملات انتحاری و موترهای بمب‌گذاری شده توسط گروه طالبان یکی دیگر از مشکلات جدی در افغانستان گفته شده است. در گزارش همچنین ذکر شده که طالبان از کودکان برای انجام حملات انتحاری استفاده می کنند که این خود یکی از موارد سریع نقض حقوق بشر می باشد. این گزارش در حال نشر می شود که حکومت افغانستان برای پایان دادن به جنگ در آن کشور تا حال چندین دور مذاکرات را با گروه طالبان انجام داده است. از جانب دیگر گروه های حامی حقوق بشر از به قدرت رسیدن مجدد طالبان و از دست دادن آزادی های به دست آمده طی بیش از یک دهه اخیر در افغانستان همواره نگرانیشان را ابراز نمودند. اما جیمز دابنز نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ضمن تایید این که گروه طالبان مسئول بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان است میگوید که برای پایان دادن به جنگ با آن گروه باید مذاکره صورت گیرد.
Well, I don't think there's much controversy that the Taliban are responsible for the majority of civilian casualties. I think the United Nations.
او گفت: به نظرم هیچ شک وجود ندارد که طالبان مسئول کشتار بیشترین رقم غیر نظامیانند. ارقام ارائه شده از سوی یوناما و سایر سازمان‌های غیر دولتی مستقل این را تایید می‌کند. اما برای پایان دادن به جنگ شما با دوستانتان نه، بلکه با دشمنانتان وارد مذاکره می شوید. پرسش اصلی در اینجا اعتماد کردن به دشمن نیست، بلکه مسئله اصلی تهیه یک توافقنامه است که هر ماده آن باید توسط طرفین تطبیق گردد. این دیپلمات پیشین آمریکایی همچنین افزود که روند صلح در افغانستان یک روند دشوار خواهد بود، اما ارزش آن را دارد تا برای رسیدن به آن تلاش گردد. اسوی هم در گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که هرچند قانون اساسی افغانستان شکنجه و بدرفتاری را منع قرار داده، اما گزارش هایی از بدرفتاری توسط مقامات حکومتی، نیروهای امنیتی و مقامات زندان ها وجود دارد. در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا آمده است که رشوه، فساد، فشار از سوی مقامات حکومتی، رهبران قبایلی، خانواده های متهمین و افراد وابسته به شورشیان بی‌طرفی قوای قضاییه افغانستان را تضعیف کرده است. صدور فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد رسیدگی به قضیه کابل بانک از موارد عمده مبارزه با فساد اداری ذکر شده، اما گزارش می افزاید که اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری و فرهنگ معافیت از مجازات کافی نمی باشد. تد پکونی پژوهشگر ارشد در نهاد پژوهشی بروکینگز پرداختن به موضوع مبارزه با فساد اداری در گزارش وزارت خارجه آمریکا را یکی از بخش‌های مهم آن گزارش خواند.
Well, I think there's every year there are a number of important trends and I think
او گفت به نظرم در این گزارش روی فساد اداری به عنوان یک رای توتعامیست که حقوق بشر را متاثر می‌سازد تمرکز صورت گرفته است. شما می دانید که فساد اداری، امنیت، حکومت داری خوب و توانایی شهروندان برای ایجاد یک جامعه مرفع را تضعیف می سازد که این خود نقض حقوق بشر است. با این همه، در این گزارش از اشتراک میلیون ها افغان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با وجود تهدیدات امنیتی و نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان ستایش شده است. با وجود تلاش های مداوم صدای آمریکا، دفتر سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان حاضر به اظهار نظر در مورد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا نشدند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدند. این برنامه ها از هفت صبح تا هفت شام روی همین موج به نشر میرسه. اما اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. شورای روابط اسلامی آمریکایی حملات را در کشورهای فرانسه، کویت و تونس که در نتیجه آن ده ها تن روز جمعه کشته شدند به شدت محکوم کرد. قصر سفید نیست در اعلامیه حملات روز گذشته را در این کشورها محکوم کرده و گفت که دهشت افغانی به هیچ معنی در جامعه بشری جای نداره و ایالات متحده امراه با متحدین خود در سراسر جهان یک جا بر علیه ازی مبارزه میکنه. شرح بیشتر این گزارش از خالد مفتون میشنوید.
ابراهیم هوپر رئیس شورای روابط اسلامی آمریکایی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هر فرد با وجدان در سراسر جهان این نوع حملات را باید محکوم کند.
Care joins the American Muslim community and the world community in condemning these repulsive, cowardly
شورای روابط اسلامی امریکایی یا کیر با جامعه مسلمان امریکا و جامعه جهانی یک جا شده و حملات وحشتناک و شنیع را بالای مردم عادی چه در فرانسه باشد یا کویت و تونس محکوم می کند. این حملات بسیار وحشیانه است و باید توسط هر فرد با وجدان در سراسر جهان محکوم شود.
بر اساس تازه ترین گزارش ها 28 نفر در حمله سواحل مدیترانه در تونس کشته شده، 25 تن دیگر در حمله بالای مسجد شیعیان در کویت و حداقل یک تن در حمله بالای یک فابریکه در فرانسه کشته شده است. طبق گزارش ها مرد مسلح با سلاح‌های اتوماتیکشان بالای سیاحان در نزدیکی هتل امپریال مرحبا واقع در شرک سوس سواحل مدیترانه که یک تفریحگاه است حمله ور شدند. تا حال در مورد تعداد دقیق حمله کنندگان معلومات در دست نیست. تصاویر ویدیویی که به صورت غیر مسلکی فرمبرداری شده اجساد کشته شدگان را به صورت پراگنده در نزدیکی هتل نشان می دهد. تلویزیون دولتی تونس گزارش داده است که 3 حمله کننده بازداشت شده و عملیات برای تامین امنیت منطقه ادامه دارد. یک سخنگوی وزارت داخلی تونس تاکید می کند که تنش‌ها در منطقه و سراسر جهان دهشت‌افکنی را در آن کشور تقویت می کند. در اواخر ماه مارس در نتیجه حمله دهشت‌افکنی بر موزیم بادو واقع در مرکز تونس حداقل 21 نفر کشته شد که اکثر آنان شهروندان اروپایی بودند. در این حال تندروان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری بر مسجد شیعیان را در مرکز کویت بر عهده گرفتند که در نتیجه آن حداقل 25 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شد. ماه گذشته تندروان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بالای مسجد شیعیان را در عربستان سعودی نیز بر عهده گرفته بودند که در آن رویداد ده تن کشته و زخمی شدند. بعد از وقوع حمله بر مسجد شیعیان در کویت، وزیر معارف آن کشور به تلویزیون دولتی کویت گفت که استراتژی آموزش در مقابل رفتارهای فرقه‌گرایی در سطح خانواده‌ها روی دست گرفته شود تا از حملات مشابه بیشتر جلوگیری گردد. او همچنین گفت که مردم شیعه و سنی در کویت جسم یک جامعه اند. در این حال رئیس عرب لیگ حملات بالای تونس و کویت را محکوم کرده از طرف ها خواسته است تا در ماه مبارک رمضان از خشونت دور باشند. حملات در تونس و کویت چند ساعت بعد از وقوع حمله بالای یک فابریکه گاز در فرانسه صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 1 نفر کشته شد. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه میگوید یکی از مظنونین حمله دهشت‌افکنی و انفجار در یک فابریکه گاز آن کشور دستگیر شده است. در حمله روز جمعه که در نزدیکی شهر جنوب شرقی لیون به وقوع پیوست حداقل 1 نفر کشته شده است. بر اساس گزارش‌ها سر یک انسان در دروازه فابریکه همراه با بیرقی که دارای نوشته عربی محکوب شده بود پیدا شده است. رئیس جمهور فرانسه این حمله را عمل دهشت‌افکنی عنوان کرد. در همین حال بر اساس گزارش‌ها تندروان گروه دولت اسلامی در جریان حمله بالای شرک کردنشین کوبانی حداقل 146 غیر نظامی را کشتند و طبق آخرین گزارش‌ها تندروان گروه الشباب روز جمعه بر پایگاه قوای حافظ صلح اتحادیه عرب در جنوب سومالیا حمله کرده 70 سرباز مربوط به قوای حافظ صلح افریقا را کشتند و کنترل پایگاه نظامی آنان را به تصرف خود درآوردند.
غايتاي عاشقي بود واختاي كاكا جيبو يندلك ديوانا جوانا استازا جيبو قلبت هاي خانا سرشار السندكي بود بین دل های ما پل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود نوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن چوچه ها کوکو کوکو می سرودن ملاد مسجد بود و غای تا ملم دا مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران بود قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین آن 19، آسمان صاف. کندهار 42، 23، آسمان صاف. هرات 40، 24، آسمان صاف. جلال آباد 41، 26، آسمان صاف. مزار شریف 39، 27، آسمان صاف. بامیان 26، 12، آسمان صاف. غزنی 30، 16، آسمان صاف. خوست 33، 21، آسمان صاف. میتلام 38، 25، آسمان صاف. فرا 44، 29، آسمان صاف. فیض آباد 32، 12، آسمان صاف. میمنه 36، 21، آسمان صاف. شبرغان 39، 24، آسمان صاف. گردیز 28، 14، آسمان صاف. لوگر 32، 18، آسمان صاف. سالنگ شمالی 15، 6، آسمان صاف. سالنگ جنوبی 18، 8، آسمان صاف. زرنج 45، 29، آسمان صاف. و شهر واشنگتن 30، 19، ابری پیش بینی شده است.
خب شنونده های گرامی، در خبرها هم شنیدین که جیمز دابنز نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان یک مصاحبه ویژه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا داشته. آقای دابنز گفته که هر نوع پروسه صلح آنچه در میدان نبرد رخ می‌دهد عمیقا متاثر خواهد شد و طالبان تلاش می‌کنند موقفشان را در میدان نبرد بهتر سازند تا هر نوع پروسه صلح در نهایت به نفعشان تمام شود. توجه شما را به بخشی از این مصاحبه جلب می‌داریم.
آقای دابنز، تشکر از این که فرصت دادید تا با شما صحبت کنم. در مجله فورن افیرز شما و کارتر میکلینز نوشتید فرصت ها برای صلح در افغانستان از سال 2001 بدین سو آمد و از دست رفت، ولی این بار ممکن است متفاوت باشد. به نظر شما چه چیزی فرصت های کنونی را بیشتر امیدوار کننده می سازد؟
خب من فکر می کنم عوامل مشخص بین المللی وجود دارد که کمک می کند. فکر می کنم چین بیشتر علاقمند شده و نفوذ و فشار دیپلماتیک خود را در راستای تلاش های صلح در میان گذاشته که می تواند مهم باشد. فکر می کنم پاکستان هم تلاش کرده مذاکرات را تشویق کند و شاید بتواند در مقایسه با گذشته کار بیشتری را انجام دهد، ولی به باور من پاکستان مذاکرات صلح را به حیث یک راهکار مثبت برای آینده افغانستان می بیند. فکر می کنم رئیس جمهور غنی متعهد به تلاش جهت پیشرفت نظریه مذاکرات صلح می باشد. البته که رئیس جمهور سابق کرزی هم در پروسه صلح تلاش کرده، ولی در سالهای آخر ریاست جمهوریش روابط وی با واشنگتن و اسلام آباد بسیار ضعیف بود و این امر پیشرفت در مذاکرات صلح را مشکل تر ساخت. من فکر می کنم رئیس جمهور غنی برای بهبود روابط با همسایه ها و کشورهای دیگر به شمول ایالات متحده تلاش کرده است. نشانه های از علاقمندی نمایندگان طالبان هم دیده می شود و بحث های نیز در مناطق مختلف به ویژه اخیراً در اسلو صورت گرفته که با وجود غیر رسمی بودن آن می تواند مفید باشد. فکر نمی کنم که طالبان تا هنوز هم برای مذاکرات رسمی صلح آماده باشند، ولی واضحاً در مورد آن فکر می کنند که در مقایسه با گذشته علاقمندی بیشتر آنان به این روند به چشم می خورد.
شما گفته اید که طالبان تا هنوز برای تن دادن به صلح آماده نیستند. ایالات متحده برای تسریع این روند چه کاری انجام داده می تواند؟
متأکد نیستم که ما بتوانیم روند صلح را سرعت بخشیم. به این معنی که با توجه کاهش به حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، ما دیگر نقش مرکزی را در دست نداشته و همانند فرصت‌هایی را که 3 یا 4 سال قبل در دست داشتیم اکنون نداریم. فکر می‌کنم کاری را که کرده می توانیم این است که با تمامی شرکای افغانستان به خصوص کشورهای منطقه چون پاکستان، چین، حتی ایران و روسیه به منظور ایجاد یک چارچوب بین‌المللی کار کنیم تا تحت آن مذاکرات صلح به پیش برده شده بتواند. به باور من ما با رئیس جمهور غنی کار کرده می توانیم تا برای ساختن یک چارچوب کار کنیم که مذاکرات صلح در آن ممکن شود. مقامات ایالات متحده توانستند در کنار نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان و کشورهای دیگر در مذاکرات غیر رسمی اشتراک کنند و ما تمامی جوانب را ترغیب می کنیم که از چوکات مذاکرات غیر رسمی بیرون آمده و مذاکرات اساسی و قابل توجه را آغاز کنیم. ولی فکر نمی کنیم ما آمریکایی ها در موقفی باشیم که در این پروسه میانجیگری کنیم. روی هم رفته در مزله افغانستان نقش فعال داریم و از حکومت افغانستان حمایت میکنیم. بنابراین نقش ما حمایتی است.
باعث نماینده خاص برای افغانستان و پاکستان، آیا فرصت ملاقات با طالبان را به دست آورده اید؟ اگر با آنها ملاقات کرده اید، باعث یک مذاکره کننده چگونه رویه کردند؟
The Taliban were not ready to meet with the United States during
با آنان ملاقات نکردم. در جریان 1.5 سال ماموریت من آنان مایل نبودند با ایالات متحده مذاکره کنند. مارک گراسمن که قبل از من در این پست کار میکرد در سالهای 2011 و 2012 با طالبان چندین دفعه دیدار کرد. در همان زمان بین حکومت و طالبان مذاکرات وجود داشت درباره تلاش به خاطر آغاز پروسه صلح. در آن وقت در واقعیت صحبت ها در مورد مذاکرات جریان داشت تا اینکه مذاکرات حقیقی صلح باشد. من فکر می کنم گراسمن طالبان را جدی، آگاه ولی مذهبی و شاید هم نه از همه چیز با خبر یافت. در مقاله‌ای که شما از آن تذکر دادید، ما همین زمان را به حیث یک فرصت از دست رفته ذکر کردیم و در جریانی که من مسئول امور بودم با طالبان مذاکرات غیر مستقیم را با میانجیگری حکومت قطر انجام دادیم. در زمان کاری من به حیث نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در مورد رهایی سرباز اسیر آمریکایی در بدل فرستادن 5 زندانی طالب به قطر، جایی که هنوز هم در آنجا به سر می‌برند، مذاکره غیر مستقیم داشتیم.
خوشنودهای گرامی رویدادهای روز شنبه که به خبرنگاران گزارش شده است. پارلمان افغانستان وزیر داخله رئیس امنیت ملی و لیدرسی اردوی افغانستان را به خاطر نامنیهای اخیر در آن کشور امروز شنبه به اولسی جرگه فرا خواهد خواند. رقابت انتخاباتی کشتیرانی قرار است امروز در بند قرقه کابل راندازی شود و تیم فوتبال ارجنتین در یک رقابت نفسگیر بعد از 7 ضربه پنالتی توانستند که تیم کولومبیا را پیرو شکست بده و راهی دوره نیمه نهایی جام ملت‌های جنوب آمریکا شود. با اینجا می‌رسیم به پایان این برنامه. رادیو آزادی را فراموش نکنید. خدا بخنده با شما باد.